در وادی نور برنامه بعدی ماست که تقدیم شما عزیزان میگردد که طبق روال هر روز مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه میباشد. امیدوار هستیم این برنامه قرآنی مورد استفاده و پسند شما عزیزان واقع گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، بار خدایا، همین که یاد پاک تو بر ذهنمان می گذرد بزرگترین نعمت توست و همین که نام منزه تو بر زبانمان جاریست عظیمترین لطف توست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام، سلامی صمیمانه و پر از مهر به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و نازنین برنامه در وادی نور. امیدوار هستم که خانه دلهایتان به برکت قرآن کریم همیشه نور باران باشه. سپاس که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. اگر دوست داشته باشین میتونین با برنامه خودتان با تعامل باشین با این شماره ها: 2093-794-71-71-44 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست که این شماره تلگرام هم داره و شما دوستان عزیز میتونین پیام های صوتی و متنی خودتان را در تلگرام هم به این شماره برای ما ارسال بکنین و 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران می باشد.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر که آیه ای از کتاب خدا را به دیگری بیاموزد پاداش آن آیه تا زمانی که خوانده می‌شود به او نیز می‌رسد.
قرآن، 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 قرآن.
خب دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه بشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول سوره مسد آشنا شویم.
داستان آیات. ابولهب در همسایگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زندگی می کرد. گاهی پیامبر صبح زود از خانه بیرون می رفت تا به کارهای مردم رسیدگی کند یا به بازار می رفت تا نان یا خرمایی تهیه کند و به خانه بیاورد. در راه پشت در خانه نگاهش به خاکروبه ها، غذاهای فاسد و میوه های گندیده می افتاد. بوی بد آنها فضای پاک صبح را آلوده می کرد. آنگاه نگاهش به ابولهب و همسرش ام جمیل می افتاد که می خندیدند و با شیطنت به خانه می رفتند. ام جمیل خواهر ابو سفیان زن بدزبان و متکبر بود که برای آزردن پیامبر و دیگر مسلمانان با زحمت فراوان از بیابان خار جمع می کرد و برای انتقال هزم ها به شهر آنها را با لیف خرما می بست و به گردن خود می انداخت. او خارها را در راه پیامبر می ریخت تا پاهای آن حضرت را زخمی کند. بعضی از خارها به پای پیامبر فرو می رفت و پیامبر سوزش خارها را احساس می کرد. با پای مجروح به خانه می رسید. آرام می نشست و خارها را از پای در می آورد و برای هدایت آنها دعا می کرد. ام جمیل به سبب این کار به زن هیزمکش شهرت یافت. روز پیامبر خدا بر کوه سبا که مشرف به شهر مکه بود ایستاد و با صدای بلند فرمود یا سباها. عرب این کلمه را در هنگام خطر به کار می برد. مردم مکه با شنیدن این ندا اطراف پیامبر را گرفتند تا ببینند چه خبر مهمی دارد. پیامبر به آنها رو کرد و فرمود اگر من به شما خبر دهم که پشت این کوه لشکر دشمن حرکت کرده و قصد سرکوبی شما را دارد، آیا حرف مرا تصدیق می کنید؟ همگی گفتند آری، ما از تو هرگز دروغ نشنیده ایم. حضرت فرمود من اکنون شما را از آتش دوزخ می ترسانم، خود را از این آتش نجات دهید. من همچون آن دیدبان هستم که با فریاد یا سباها قوم خود را از خطر دشمن آگاه می کند و شما را به توحید و ترک بتها فرا می خوانم. سران بتپرست و مشرک مکه از جمله ابولهب همه عصبانی شدند و با تحقیر و ریشخند کردن پیامبر مخالفت و بیزاری خود را از این سخنان نشان دادند. ابولهب خطاب به پیامبر با جمله تنفرآمیز گفت تبن لکه، لعنت بر تو، خبر مهمی که ما را برای شنیدن آن گرد آوردی همین بود؟ چگونه به خودت اجازه می دهی با خدایان ما اهانت کنی؟ ما تو را امین می شناختیم ولی از این پس بهتر از تو را مجنون بنامیم. مردم برای نشان دادن موافقت خود با ابولهب هر یک سخن می گفتند و عمل پیامبر را رد می کردند. عده نیز سکوت کرده و به فکر فرو رفتند. آنها با رجوع به ضمیر حقیقت جوی خود در دل سخن پیامبر را تایید می کردند ولی جرأت ابراز نداشته و حرف نمی زدند. در این هنگام سوره مبارکه مسد نازل شد و عمل ابولهب را محکوم کرد و برای او جایگاه بدتر از بت‌پرستان دیگر مشخص کرد. خداوند متعال در این سوره می فرماید
بریده باد هر دو دست ابولهب و هلاک باد، مال و ثروتش و آنچه به دست آورده بود به او سودی نبخشید، به زودی به آتش شعله‌ور در خواهد آمد و همسرش ام جمیل آن هیزمکش نیز وارد آتش می شود، بر گردنش تنابی از لیف خرماست.
تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه در وادی نور. دعوت میکنم در این لحظه شنونده بخش بعدی برنامه هم باشین که اجرایش بر عهده همکار بسیار خوبم خانم پری موسوی است.
هدایت یافتگان نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. آرزو میکنین در پناه الطاف خداوند روزهای خوبی را سپری کنید. در این برنامه با خانم بابی ایوانز و داستان مسلمان شدنش آشنا میشویم. پس از حملات 11 سپتامبر و خصومت‌های فزاینده علیه مسلمانان، حس کنجکاوی بسیاری از غربی‌ها برای شناخت بیشتر اسلام برانگیخته شد و منجر به تغییر دین عده‌ای از آنها و تشرف به اسلام شد. بابی ایوانز که اکنون نام خدیجه را برگزیده است می‌گوید: صبح روز 11 سپتامبر 2001 پشت کامپیوترم نشسته بودم. ساعت هنوز 9 نشده بود و طبق معمول تلویزیون که سمت راست من قرار دارد روشن بود. ناگهان با شنیدن آرم مخصوص خبر فوری به طرف تلویزیون چرخیدم. گزارشگری شروع به صحبت کرد و یکی از برج‌های مرکز تجارت جهانی هم در تصویر دیده می‌شد. گزارشگر گفت که تیاره‌ای با برج‌های دوگانه برخورد کرده است. آن موقع به مسیحیت پایبند بودم و این قضایا به کلی من را به هم ریخته بود. رسانه‌ها اسلام را با عصبانی انفجارهای 11 سپتامبر معرفی می‌کردند و برای من خیلی عجیب بود که چطور ممکن است یک دین چنین خشونتی را ترویج کند. با عقل جور در نمی‌آمد. بنابر این تصمیم گرفتم خودم دست به کار شوم و هر قسم شده حقیقت موضوع را کشف کنم. جستجویم را آغاز کردم. با پایگاه‌های اسلامی در اینترنت سر زدم و عضو گروه‌های اینترنتی متعلق به زنان مسلمان شدم. در این گروه ها سوالاتم را از طریق ایمیل مطرح و جوابهایی دریافت می کردم که پس از پرسجوی بیشتر دیدم کاملا درست است. من اساساً آدم شکاکی هستم و تا چیزی را نفهمم قبول نمی کنم. هیچ وقت چیزی را فقط به خاطر حرف مردم باور نمی کنم. باید آن مطلب هم با عقلم جور در بیاید و هم با دلم بنشیند. در اثنای تحقیق به این نکته پی بردم که الله، خدای مسلمانان، همان خدای مسیحیان و یهودیان است. خدای ابراهیم علیه السلام و موسی علیه السلام. فهمیدم که اسلام تنفر از غیر مسلمانان را ترویج نمی کند و با آن کنار هم نمی آید و از کنار کشتار افراد بیگناه با سادگی نمی گذارد. در این تحقیق با مطالبی درباره دین اسلام دست یافتم که در رسانه ها خبری از آنها نیست و به این نتیجه رسیدم که اسلام برحق است. با دلایل قانع کننده بسیاری روبرو شدم و جالب این که همه این دلایل در خود قرآن بود. همراهان ارجمند، بابی ایوانز پس از باور عقلی و اعتقاد قلبی به حقانیت اسلام تصمیم می گیرد ایمان به اسلام را اظهار کند. برای همین به مسجد می رود، شهادتین را می گوید و بدین ترتیب زندگی جدیدی را آغاز می کند. او اکنون مسلمان شدنش را بزرگترین اتفاق زندگیش می داند و می گوید آن روز اعتراف کردم که اسلام راه رستگاری و راه رسیدن به بهشت است و من تصمیم گرفتم که به آن عمل کنم. الحمد لله
Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice, صِرَاطًا مُسْتَقِيم. الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله I'm a Muslim
از مشهد مقدس، رادیو دری و با برنامه در وادی نور مهمان خانه ها و قلب های گرم و پرمهره شما دوستان عزیز خود هستیم. در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 48 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، با هم بشنویم.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
بترسید از قیامتی که، از روزی که هیچ کس چیزی از عذاب خدا را از کسی دیگه دفع نمی کنه. هیچ قدرتی نمی تونه قهر خدا را از یکی دیگه مانع بشه. اگر خدا قهر کرد کسی نمی تونه جلوگیری کنه. و هیچ شفاعتی از کسی پذیرفته نمی شه. و هیچ غرامت و بدلی گرفته نمی شه. یاری نخواهند شد. روزی که هیچی به درد نمی خوره. در این آیه به برخی از باورهای غلط و امیدهای نابجا یهود اشاره شده. اونا گمان میکردن که روز قیامت اجدادشون شفاعتشون خواهند کرد. مثل که بت‌پرستا میگفتن ها اولای شفعان، ای بت‌ها شفیع ما هستن. و لذا برخی از اونها برای بتشون قربانی میکردن. میگفتن قربانی کفاره گناهانمونه. اگرم پول نداشتن یه جفت کبوتر رو سر میبریدن و گروهی از اونها به همراه مرده طلا و زیور آلات دفن میکردن. میگفتن اگر قیامت این مرده زنده شد این پولا رو بده و خودشو آزاد کنه، یعنی با مرده طلا دفن می‌کردن. اینا عقاید خرافی بود که قربانی بره بت، ایمان به شفاعت بت، ایمان به شفاعت نیاکان، طلا دفن کردن با مرده. قرآن می‌فرماد همه اینا رو بذید دور. و تقو یوما، بترسید از قیامتی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، احدی از احدی نمیتونه حمایت کنه. در قیامت همه چیز قیچی میشه. یک، در آیه 366 بقره میخونیم تقطعت بهم الاسباب، یعنی همه سببها تقطعت، قطع میشه، هیچ کس هیچ دستاویزی نداره. در آیه 301 سوره مؤمنون میخونیم فلا انصاب بینهم، نسبتها قطع میشه، یعنی کسی دیگه نمیشه گفت من با فلان نسبت دارم. در آیه 36 سوره مرسلات میخونیم که فلا یعذن لهم فیعتذرون، اجازه به اینا ندیم عذرخواهی کنن. یعنی به زبون و استدلال تو دنیا ممکنه شما با یه بیان گرمی بتونید دل این اونو به دست بیاری، در قیامت اجازه عذرخواهی به شما نمیدن. در آیه 88 سوره شعرا میخونیم که یوم لا ینفع مال ولا بنون، نه مال به دردت میخوره نه اولاد. در آیه 3 سوره ممتحنه میخونیم که لن تنفعکم ارحامکم، فامیل ها روز قیامت هرگز به دردت نمیخوره. در آیه 29 سوره حاقه میخونیم هلک عنی سلطانیه، سلطنتم نابود شد و قدرت امکارایی نداره قیامت. و در آیه 28 سوره انبیا میخونیم لا یشفعون الا لمن ارتضا، کسی شفاعت نمیکنه مگر برای گروه خاص. و در آیه 15 سوره حدید میخونیم لا یؤخذ منکم فدیه، یعنی فدیه پذیرفته نمیشه، که مثلا این پولر بگیر من آزادم کن، یعنی بدل جایگزین با درهم و دینار کسی نمیتونه مثلا خودش آزاد کنه. پس ببینید، نه انصاب لا انصاب، نه ارحام لن تنفعكم ارحامكم، نه مال نه فرزند، اصلا لا يسأل حمیم حمیما، دوست از دوست احوال پرسی نمیکنه. قیامت شما هستی تنها. قرآن خیلی قیامت جدی گرفته و اگر ما قیامت جدی بگیریم خیلی مشکلات حل میشه. دوم، شفاعت چند جوره. آیاتی داریم که یوم لا بیان فی ولا خله ولا شفاعت، شفاعت نیست، یعنی شفاعت علکی نیست، شفاعت خیالی نیست، اما شفاعت واقعی هست. ولذا خود جهنمی ها میگن فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت بود ولی شامل ما نشد. این آیه مربوط به قیامتی که میفرماد شفاعت بود ولی به درد ما نخورد، یعنی بود به ما نرسید. پس شفاعت هست اما به کی؟ ببینید، شفاعت مثل جایزه بانک است. مثلا میگن بانک فلان جایزه میده، درسته، دروغ هم نیست، اما اول به کی جایزه میده، دوم چقدر جایزه میده، هم معلومه به کی هم معلومه چقدر. پس شما نمیتونی وقتی اعلامیه بانک بده دیگه بانک فلان جایزه میده بریم فردا بازار خرید کنیم، بگیم ما خرید میکنی، میگه بله شنیدم بانک جایزه میده. بابا جایزه میده دروغ نی، اما به کی و چقدر، اما معلومه جایزه به تو بدن. برفرض ممکنه جایزه شما به 2 میلیون جایزه شدن به شما، شما چرا 10 میلیون نصیب میکنی؟ شما نمیتونی به صرف اعلامیه بانک بری پیش خرید کنی، یعنی شفاعت حقه، اما معنی شفاعت یعنی که پس ما از حال و پیش گناه بکنیم. حتی در برزخ اصلا شفاعت نیست، شفاعت مال قیامت. برزخ چه بهش میکنیم؟
شکرا یا ربی شکرا، لدیت قلبی شکرا، و دربی شکرا. شکرا یا ربی شکرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
دوستان عزیز و همراهان ارجمند، ممنون که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات هفتم تا نهم سوره حجرات با صدای استاد عبدالباسط.
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ فإن فاق بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
صدق الله العلي العظيم.
دوستان عزیز، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:56:29 هست. از همه شما مؤمنان خداجو التماس دعای خیر داریم و همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم.
اقیم الصلاة لذکری، اقیم الصلاة لذکری، اقیم الصلاة
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله، حي على الصلاة. Yeah.